خب سوالو بفرمایید.
امیرالمومنین علیه السلام فرمودن که شیطان نفس خودم رو دستم توش به دست خودم مسلمانش کنم. مسلمان کردن شیطان به دست خود این چیه؟ دیدیم که طلب و فرمودیم که امیرالمومنین علیه السلام خیلی دلش میخواست که همونجا بلنش انتقام بگیره، اما این خواسته دل رو رد کرد. این خواسته دل یعنی همون نفس شیطانیه یا نه غیر از اونه، چیز دیگه ایه؟
این که ما خیال کنیم که اولیاء خدا معصومین علیهم السلام، ائمه طاهرین صلوات الله علیهم اجمعین، اینها تک بعدی بودن، این حرف غلطیه. یه وقت میگیم یه کسی تک بعدیه، یعنی فقط مادیت محض. یه وقت میگیم تک بعدیه یعنی معنویت محض. هر دوتاش غلط. تا وقتی که انسان زنده است و زندگی میکنه در دنیا، هم بعد دنیایی داره، هم بعد برزخی داره، هم بعد قیامتی داره. برزخ هم بین دنیا و آخرت و قیامت، یعنی برزخ دیگه، حد وسط. همه اینا رو داره. اینجور نیست که ما خیال کنیم که مثلا امیرالمومنین علیه السلام که به مقام عصمت رسیده دیگه حواس پنجگانش کار نمیکنه. یعنی مثلا فرض بکنید اگه دستشو یه جایی که زبره بکشه، زبری رو این حس لامسش دیگه احساس نمیکنه، نرمی رو احساس نمیکنه، آتش رو متوجه نمیشه که مثلا الان این داغه، این سرده. این حس لامسش دیگه کار نمیکنه. نه، کار میکنه، خوبم کار میکنه، بهتر از همه کار میکنه. یعنی حالا مقایسه که نباید کرد با همه و اینا، اونم خیلی کار درستی نیست که مقایسه کنیم. به نسبت خودش و قوای وجودی خودش که اگر اون درجه از یقین رو نداشت چقدر کار میکرد، حالا نسبت به خودش که درجه یقینش که لو کشف الغطا مزدت و یقینا رسیده، این قوای جسمیش هم قوی تر شده، کامل تر شده، سالم تره. یا خیال کنیم که مثلا وقتی می‌فرمایند که شیطان من به دست من مسلمان شده، یعنی دیگه هیچی دلش نمیخواد. خدا تو قرآن میفرماید که و یطعمون الطعام علی حبه، خودشون گرسنه بودن، خودشون نیاز داشتن، دلشون هم میخواست. خب وقتی شما گرسنه ای، نه اون دلی که محل دقت کنید، نه اون دلی که محل و مسکن و حرم خداست. دو تا دل داریم، یه دل غریزی داریم، یه دل الهی داریم. حیوانات دل دارن یا دل ندارن؟ یعنی احساس، عاطفه قطعا دارن. نسبت به فرزندانشون حیوانات عطوفت و رحمت و محبت دارن. این محبتی که حیوانات نسبت به فرزندشون دارن یا فرزند نسبت به پدر و مادرش داره، عین همون در انسان هم هست. به همسرش داره، عین همون در انسان هم هست. این که گاهی ما خیال میکنیم که مثلا داشتن محبت مطلقا این کمال است برای انسان، این حرف خب تمام نیست دیگه. باید ببینیم که این محبت از چه نوعیه. از نوع محبت حیوانی غریزیه که مشترک بین همه حیوانات من جمله انسان، به عنوان یک موجودی که حیوانی که بعد حیوانی داره، یا نه مختص انسانه. این که بگیم که غرایز ما تابع خواست خود ما شده، تابع خواست خدا شده، معناش این نیست که غریزه ندارم. غریزه من اونجایی که تضاهم پیدا میکنه با خواست خدا، مثل ماه رمضان. غریزه من میگه بخور، خدا میگه نخور، امساک کن. غریزه من به دست من مسلمان شده. یعنی چی؟ یعنی دیگه من غریزه ندارم. یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا انما نطعمكم لوجه الله. یعنی رضای خدا رو و خواست خدا رو مقدم می کنم بر خواست دلم، شکمم، شهوتم، غریزم، بعد حیوانی وجودم. اینا همه تسلیم بعد انسانی من شده. نه اینکه نیست، نه اینکه ندارم، داره. امیرالمؤمنین نه فقط گفتیم این ابعاد رو داره، بلکه قویش هم داره. یعنی از همه ما قوی تره. وقتی خدا می‌فرماید در مورد اونها که یطعمون الطعام علی حبه، این حبه با اون حبی که در ما هست فاصلش بین زمین تا آسمونه. شما چقدر دلت می‌خواد یه چیزی رو، اینو به توان برسون، اینو در نمی‌دونم چی ضرب کن، چون اشتداد وجودی اونها حالا از همه ما بیشتره. شما که خودتو کنترل میکنی که خواسته های دلتو هرچی میخواد اجابت نکنی، چقدر این فشار داره؟ یعنی بستگی داره تا دلت چقدر بخواد. فشاری که برای اونا، یعنی اگه اون مقداری که اونا دلشون میخواد دل ما هم میخواست، معلوم نبود میتونستیم جلوشو بگیریم. علت این که فرمودن نحن صبر و شیعتنا اصبر منا، فرمودن لعنا نصبر علا ما نعلم، یعنی اون طرفمون اینقدر قویه فهم و شعور و علم و آگاهی ما اینقدر بالاست که هر چقدر هم که خواسته های دل ما قوی باشه، نیازهای نمیدونم غریزی ما شدید باشه، باش
نه این خواسته هاشون میگم به خاطر جنشونه،
هم ژنتیکی و هم ببینید کسی که درست زندگی کنه، اسراف علی نفس نداشته باشه، افراط و تفریط نکنه. شما ببینید ماه رمضان که میاد، علی رغم این که ما به ذهنمون میرسه، به نظرمون میاد که معمولا اینو جوانا همه تجربه میکنن، میگه قبل از ماه رمضان من مثلا شهوتم ضعیفتر بود، کمتر بود، ماه رمضان که اومده روزه گرفتم، به جای اینکه ضعف کنم بیحال بشم بیرمق، شهوتم قوی تر شد. این چجوری میشه؟ این نیرو جمع میشه، هرز نمیره، هدر نمیره. و حالا یه کسی که همه جوره داره سالم زندگی میکنه، همه جوره داره سالم زندگی میکنه، بلده، چون میدونه چجوری باید سالم زندگی کنه، علمشو داره، به مراتب از ما قواش قویتر، شدیدتر، عالیتر، نابتر، ادراکات حسیش، ادراکات غریزیش خیلی وسیعتر و عالیتر و بهتر و عمیقتر. اون غریزه و اون خواسته دل رو وقتی می فرمد یطعمون الطعام علی حبهی، یعنی اون حبهی واقعا حب، حبشونم واقعا حب، یعنی حب غریزیشم واقعا حب، درجه بندی داره حب دیگه، شما اون عالی ترین درجه حبشو بگیر، جلو اون وایساده، یطعمون علی حبهی، علی رغم این که دلشون میخواست. پس معنای این که شیطان به دست من مسلمان شده که حضرت میفرماید، این نیست که من بعد غریزی ندارم، بعد حیوانی ندارم، خواسته های حیوانی و غریزی ندارم، مثلا فرض بکنید که احساسات ندارم، دلم برای کسی نمیسوزه، هیچی اصلا، شهوت ندارم، غضب ندارم، خب این که ولی خدا نیست، این سیب زمینیه، چه میدونم چغندرم میتونه باشه. نه علا حبهی، نه بابا علا رقم این که همه اینا رو دارم خوبش هم دارم، در این حال حالا اینا همه تسلیم منه، به دست من مسلمان شده، یعنی تسلیم خدا شده. با فشار و بی فشارش به کجا برمیگرده؟ برمیگرده به اون روایت که نحن صبر و شیعتنا اصبر منا. اگر میبینید شما شیعیان بهتون فشار میاد که میخواید کنترل کنید، به خاطر نیست که جهل دارید، اون علمی که ما داریم و ندارید، نه به خاطر اینکه غریزه شما قوی تره، شیطان شما مثلا چی؟ نه، شیطان با تمام قوا اونجوری که شیطان سراغ ما میاد، اونها میره که اصلا سراغ ما نمیاد. اونجوری که سراغ اون رفته، اگر میامد سراغ ما، احسن، به این معنا نیست که من بود شیطانی ندارم، من اصلا انسان هم یا کامل تر از شما هم. عرض
می‌کنم که ما وقتی که خواسته دلمون رو می‌بینیم که غیر از خواسته خدا، غیر از حقه، وقتی که می‌خوایم جلوی اون بیستیم، برامون فشار داره.
بله، از این جهته که ایمانمون ضعیفه. بله، نه اینکه غریزمون قویه،
نه بحث قوی بودن غریزه نیستش، اینکه حضرت می‌فرماید من شیطان نفسم و با دست خودم مسلمان کردم، یعنی اینکه این قوا رو دارم سر جای خودش گذاشتم، دارم از اینا استفاده میکنم.
استفاده میکنم یعنی به فرمان خدا دارم از این وسیله به نحو احسن با تم قوه علی خدمتک جوارحی. قوه یعنی قوه، یعنی خیلی قویه، اینقدر قویه که میتونه در خیبر رو بلند کنه، جا به جا کنه، رو دست نگه داره، جمعیه در روش رد جمع. قوه یعنی قوه، همین بدن
برای خدمت تو قویه،
همین تسلیم شده، یعنی این تسلیم. نه اینکه قوی نه، من اعضا جوار هم همه چلسیده پلسیده ول شل، بعضی از مایچه هاشون همینجوری تلو تلو میخوره.
وقتی جلوی این خواسته دل میسته، ایستادن این معنی رو داره که اون خواسته دلی که داره خواسته خدا نیست
دیگه، نمیسته، نه ایستادناشو تموم کرده دیگه، اون خواسته دل تابع شده، تسلیم شده، مسلمان شده، دیگه فشار نداره.
پس این مراتب ایمان که در رو پشت صحبت میکنی که یقین که داریم در
یعنی اگه رهاش بکنی اینجوری، نه اینکه بالفعل الان اگه میخواست ولش کنه این یعنی اگه ایمان رو بذاری کنار، یقین رو بذاری کنار و این تسلیم شدنش رو بذاری کنار، اینقدر این خواسته قویه و شدیده، خب دلش میخواد، دلش یعنی دل منهای ایمان، منهای خدا، منهای دلش دیگه، دلش یعنی دلش.
این دو تا مورد سخته، اونجایی که آقا در خونه شو آتیز زدن ساکت سکت کرد و اونجایی که
کدوم تشخیص برای شما سخت نیست؟ اینا به ما بگو که ما باقیش اون یکی شو که ما هر چی گفتیم که شما گفتی سخت، هر چی رو میگی میگی این که سخته، اونم که سخته، که اینم که سخت.
خب منظورشون مثلا اونجایی که مثلا دستشون
بلندن
و
همجوری
دست بسته داره میره مسیحی مسلمون میشه،
چه جوری میفهمه؟ یعنی
خب مثلا من
اینجوری یهو میفهمه.
نه خب اگر مثلا به شخص ما باشه آقا همونجوری مثلا چه جوری اونجا که در دارن آتیش میزنن مهمتره، بگی آقا یه نفرتون رو زنده نمیذاره.
برای همین به شما ربطی نداره، کن به شما چیز نکن، بلش کن بذار خودش درست میشه.
نه منظور که نباید بفهمیم پیگیر این کار نباید بشین.
چرا پیگیرش باش، پیگیرش باش، یواش یواش خودش خدا همینجوری که گفتم یهو میاد، میخواد ذهنیش کنه دیگه. فهم رو که یه حقیقتیست نورانی، میخواد اینو ذهنیش کنه و تصورش کنه. تصورش که بخوای بکنی این نمیشه، درسی میشه دیگه، در سینه نمیشه.
از اون به یه معنی تغییری که فرمودی مقایسه کردی، یعنی که ما اگر از ذهن عبور بکنیم شیطانمون مسلمه، ولی تا وقتی تو ذهنیم همین فشارها هست.
این فشارها هست، آره. ما با فشار ذهنمون میخواییم دو تا چارتای ذهنیمون، خب این فشار میارید که هنوز به جایی نرسیدی که مسلمون بشه. یه وقت هست که شما تازه رانندگی یاد گرفتی، هی باید فکر کنی و رانندگی کنی، خیلی سخته دیگه. فلزا هنوز به این کسی که فکر میکنه و رانندگی میکنه گواهی نامه نمیدن، حتی یعنی باید ندن علل قاعده، ولی خب میدن چون نوعا خانوما اینجوری هن و به همه هم گواهی نامه دارن. خیلی فکر میکنن و رانندگی میکنن، یعنی میخواد فرض بکنه دنده عوض کنه، فکر میکنه که دنده کجا بود، با دست راست اینجا بود. اولش همینجوریه دیگه، مرداش هم همینن، همه همینن. اولش که میخواد یاد بگیره بعد فکر کنه دنده کجا بود من با عوضش، بعد حالا الان کجا باید برم، دنده چند، یک کدوم بود، تو ذهنش تصور میکنه این خط و این چیزاشو اینا رو، یک دو سه چهار پنج، بعد میگه ها این بود، بعد میره. خب این زمان میبره دیگه کلی، بعد موقعی که داره فکر میکنه دیگه جلوشو نمیبینه چه اتفاقی داره میافته، چرا قرمز رو داره میره. بعد وقت شما میخوایی بهش بگی آینه بغلم نگاه کن، آینه عقبم نگاه کن که از عقب کی داره میاد، چی میاد، چجوری میشه. ما یه راننده، راننده که میگم یعنی راننده، سوار ماشینش بودم، داشتیم میرفتیم جایی، ماشینایی که جلو یه مرتبه زدن رو ترمز و اینم زد رو ترمز، شاد بد بعد نگه داره دیگه، حالا میزنه، زد رو ترمز نگه داشت، سری گذاشت دنده یک رفت جلو سری آمو عطله. که این که میگم مثلا مال 40 سال پیش، گفتم چرا این کاری کردی؟ گفت شما حواستون نیست از پشت نزنن به هم. چون یه مرتبه یهو همه ترمز کردن، ما هم یه مرتبه یهو این از پشت حواسش نباشه، نتونه یه خورده یا ترمزش مثلا میخ نباشه. الان ترمزا فرق کرده، اون موقع یه ترمزایی بود که الان اینجا ترمز بزنی دهمت جلوتر نگه میداشت. بلا فاصله زد دنده یک رفت جلو به اندازه که جا داشت تا برس رسید به ماشین بعدی خود شد. خب این کجا؟ رانندگی ما کجا؟ اونی که تازه میخواد رانندگی یاد بگیره، خب این فکر باید بکنه. یعنی واقعا یکی این که یهو از ماشین بغلی شیشه رو بکشه پایین بگه مثلا داداش دنده تو داشبورده، این میره یهو میره داشبورد در باشورد رو باز میکنه، باید فکر کنه. یعنی یه لحظه باورش میشه که دنده تو داشبورد، اصلا داشبورد نمیدونه کجا هست، فکر میکنه ببینه داشبورد کجاست. این همین مسئله است، این رانندگیه. یه وقت هستش که تمام این قوانین رانندگی ماشین که اینا به همه اعضا و جوارح شما رسیده، دستت هم راننده شده، پات راننده شده، فقط ذهنت نیست که رانندگی میکنه و بعد فرمان میده مثلا به دست، نه خود دستت هم راننده شد. اول دستت اقدام میکنه، بعد فکر میکنی که چی کار کرد. خیلی مهمه ها این حرف. رانندهی که راننده است اول رانندگیشو میکنه، بعد فکر میکنه که چی شد چی کار کردم، بعد اون کاری رو که کرده که آورد تو ذهنش اینو تبدیلش میکنه به قانون، برای دیگران شروع میکنه بیان کردن، آموزش دادن که یه راننده باید این کارا رو کنه. خودش بر اساس اینکه اون ذهنیت نبوده ها، که اول فکر کنه بعد فرمون رو بپیچونه یا ترمز کنه یا کلاچ بگیره، نه راننده شده، پاشم راننده است، چشمشم راننده است، تک تک سلول‌های بدنش راننده شده. حالا اگر توحید به تک تک سلول‌های بدن ما رسید، یه وقت شما ذهنت موحده. ازت بپرسن خدا چند تاست، میگه یک. قل هو الله احد. اما تمام سلول‌های بدنت نگرانه. برای خدا شریک قائله، مشرکه. دستت، پات، فلزا نمیتونی اینا رو کنترل کنی تو مسیری که رضای خداست. اینا کار خودشونه میکنن. یهو در داشبورد رو باز میکنه میخواد دنده عوض کنه. موحد نشده. این که راجع به امیرالمومنین علیه السلام داریم میگیم، این یعنی تمام سلولا. امام حسین علیه السلام تو دعای عرفه میفرماد دیگه، یه قسمتای بدنم اسم میبره که من دندونام موحده، لثه هام موحده، و این یه حقیقتی است. ما میتونیم متوجه بشیم تو رانندگی داریم همین کارو میکنیم دیگه، این اتفاق داره میاد تو همه کارا. شما خیال میکنید رو دو تا پر را رفتن کار آسونیه؟ خیلی کار سختیه رو دو تا پر را بریم. همه ما داریم رو دو تا پر را میریم، اصلا فکر نمیکنیم که من اول کدوم پامو بذارم، بعد کدوم پا رو بذارم، بعد چجوری را برم، کف پام تعادلم رو چجوری حفظ. حالا شما برو همین رو تو بچه نمیتونه رو دوتا پاش را بره. چی شده که ما براحتی بدون فکر، اصلا فکر لازم نداره، را میریم رو دوتا پامون. راحت داریم به زبان مادری حرف میزنیم بدون اینکه فکر کنیم که فعلش کدومه، فاعلش کدومه، مفعولش کدوم. اول کدومو بگم بعد کدومو بگم؟ اصلا به گرامرش به هیچیش کاری نداریم. مقصود تو فقط توجه میکنی و میگی اونی که میخوایی منتقل کنی هم به بیان میاری. تموش فکر نمیکنیم راجع به محتوا فکر میکنی نه راجع به الفاظ. برای اینکه رسیده به تک تک سلولهای بدنت. اول میگه بعد فکر میکنه که اونایی که واقعا توان گفتن دارن، اونایی که واقعا توان گفتن. کلام علیین علی الکلام و ما قوله المرتضی مرتضی. هر چی میگه مورد رضایت خداست و ما قوله المرتضی مرتضی مورد رضایت خداست. و علی الکلام گذشته از محتوا لفظشم فکر یهوی خطبه میخونه هیچی توش نقطه نداره بدون فکر. یه خطبه میخونه توش هیچی الف نداره. یه مرتبه یه خطبه میخونه بنویسی از این ور معنا داره از این ورم معنا داره. اینجوری بخونیش معنا داره معنای عالی، از این ورم بخونی معنا داره معنای عالی. همین کارا رو کردی بهش گفتن خدا دیگه. وقت ضربت به فرق یه همچین کسی میخوره. بشریت وقتی لیاقت یک چنین کسی رو نداره باید چوب بخوره، چوب بخوره. خدا کم نذاشته، کوتاهی نکرده، حجت خودش رو فرستاده. این شخصیت باید تا سالها ده ها سال بعد از خودش مورد لعن قرار بگیره. اونم کجا؟ تو نماز، بعد نماز، به عنوان ذکر نماز. الان شعار میدیم میگن مرگ بر فرد. اون موقع لعن میکردن امیرالمومنین، شعارشون جز برنامه نماز بوده که این شخصیت رو باید لعن کن. نمیشه اصلا تصورش کرد. یعنی چی آخه؟ چجوری میشه؟ یعنی اینقدر سخت فهمیدن حق؟ اینقدر؟ نه سخت نیست. نخواستیم بفهمی، نخواستن بفهم. بله جز مراسم بوده، جز برنامه بود. خطبه های نماز جمعه باید با لعن شروع می شده. حضرت می فرماید که الدهر انزلنی، روزگار منو هی پایین آورد پایین آورد. ثم انزلنی ثم انزلنی، اینقدر پایین آورد پایین آورد. حتی یقال علی و معاویه، منو گذاشتن بغل معاویه. اصلا چی سنخیتی داریم ما با هم دیگه که منو با معاویه مقایسه کردن، گفتن که علی و معاویه. این چه مقایسه ایه؟ بعد حالا نهایتا هم بگن نه علی بهتره، بابا علی خیلی بهتر از ما. اینو نمی فرمد که چی گفتن نهایتا. همین که منو با معاویه مقایسه کردن، منو با یه وقت ما با اماما رو با هم دیگه مقایسه میکنیم، گاهی میگیم که مثلا پنج تن غیر پنج تن امیر المؤمنین باز غیر اونا، همجوری یکی که میمیم مقایسه هایی میکنیم. از ده رو میفرمد انزلنی ثم انزلنی ثم انزلنی حتی یقال علی و معاویه، منو با معاویه مقایسه کردن. جا نداره حضرت بگه خدایا منو از اینا بگیر. اونی که لیاقتشونه بهشون بده تمام. و نرید و انمون علی الذین استضعفوا فی الارض. حضرت فرمود مستضعفین ما هستیم. این مستضعفینی که قرآن میگه که میخواد منت بذاره که بعداً در آینده یه روزی بیاد که نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین، اینا وارث بشن، وارث زمین بشن. این مستضعفین ما هستیم که در زمانی که بودیم قدر ما رو ندونستن، از ما استفاده نکردن و لعن کردن، کشتن. بعد که کار از کار میگذره بعد میان میگن که مرد پرست که میگن همینه دیگه، بعد که مرد میکشتنش بعد زیارتگاه درست میکنن. تا وقتی زنده است تمام توان و تلاششون رو خرج میکنن که بکشنش، بعد که کشته شد بعد حالا زیارتگاه واسش درست میکنن، دورش میگردن. از دنیا انتظار بیشتر از اینم نیست. اونایی که میخواستن استفاده کنن کردن، اونایی که میخواستن هم نکنن نکردن. اومدیم تو دنیا که خودمون رو اثبات کنیم به خودمون، به خدا. یعنی بالقوه ها و استعداد هامون به فعلیت برسه و شکوفا بشه، پرورش پیدا کنه. پرورش یعنی داره، هست، نمایان بشه، شکفته بشه. قنچه میتواند باز شود و گل بشه و معطر بشه. این استعداد درش هست، اینو پرورشش بده، یعنی اجازه بده در درون خودش مسیر شدن را طی کنه و بشه اونی که هست رو بیاد، نه اونی که نیست بشه. پرورش یعنی همونی که هست، اونی رو که داره، بالقوه است، این به فعلیت برسه. آموزش خب نداره. کنتم فی بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا، هیچی نمیدونست. تو شکم مادرت بودی هیچی نمیدونست، علم نداری. آموزش میخواد، آموزش رو نداری، بهت آموزش میدن. آموزش پرورش. کار مربی پرورش این نیست که اونی رو که نداری بهت بده، اینی که اونایی رو که داری به فعلیت برسونه، آشکار کنه، خودتو به خودت اثبات کنه. به خودت نشون بده. خدا مربی همه عالمه، یعنی یه دنیایی رو آفریده و خلق کرده که همه تو این دنیا در حال شدنن، سیرورتن، در حال شکفتن قنچه هایی هستند که تو وجودشون دارن این قنچه ها باز بشه تا عطرش چی باشه. هر کسی یه گلیه دیگه. گل محمدی باشه، اللهم صل علی محمد و آل محمد. گل میخک باشه، خرزهره باشه، اونم عطر داره. گل خرزهره هم عطر، عطر مدل عطر با هم دیگه فرق داره. انا سمع آدن کم آدن ذهب و الفده. به فکر شکفتن خودمون باشیم، همین. دنبال علم نریم زیاد، به مقداری علم به دست بیار که موجب شکفتن استعدادهای درونت. به دنبال اکتشاف باش، نه اختراع. تو علوم انسانی نباید دنبال اختراع بود و الا بیراه رفتی. باید دنبال اکتشاف باشی. خدا در انسان هیچی کم نذاشته. سنگ تموم گذاشته، خودشو گذاشته، هیچی کم نذاشته. اکتشاف کن. خالصش کنه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.